در کنار مملکت‌های دیگه قرار باشه که قد علم بکنه و عرض اندام بکنه و حرفی داشته باشه برای گفتن، چطور میتونه که با زنانی که چندان نتونستن توانمندی‌های خود پرورش بدن، نتونستن دانش آگاهی خود زیاد بکنن، چطور ممکن است که به چنین جایگاه و موقعیتی برسد؟ کم زدن و عقب گذاشتن و واپسگرایی برای زنان در واقع واپسگرایی برای کل جامعه خواهد بود. ده و پنجاه دقیقه است، با شما هستیم در ادامه زنده باد زندگی.
پزشک ما.
سلام و درود آقای دکتر احمدی، روز شما بخیر.
سلام و احترام خدمت شما خانم بیات، همکاران عزیز و شنونده گرامی، روز شما هم بخیر و سلامتی.
زنده باشین آقای دکتر. سوال رسیده از دوستای شنونده درباره کبد چرب پرسیدن، گفتن که چه علایمی داره، چه پرهیزهایی داره، چه درمانی داره و آیا کبدی که چرب شد باز قابل درمان و بازسازی هست که دوباره پس به حالت عادی برگرده؟ بفرمایید.
بله، خدمتتان عرض کنم در این ارتباط ما قبلا هم در این برنامه صحبت کردیم، ولی مجددا ما در جوابی شنونده عزیز باید عرض بکنم که کبد چرب یا جیگر چرب، استئاتوز کبدی هم در پزشکی برای او گفته میشه، خدمت را عرض کنم این یکی از شایع‌ترین عارضه ها و مشکلات جامعه بشری فعلی است، قسمی که حالا کبد چرب حتی در کشور مثل امریکا و اروپا، در کشورهای مثل امریکا و اروپا هم
بله.
گفته میشه طبق بعضی از آمار که 25-30% مردم
بله.
مصاب و مبتلای به درجه های مختلف از کبد چرب یا جگر چرب هستند.
بله.
و در کشورهای دیگه هم تقریبا یه آمار مشابه هست، شاید بعضی از کشورها بیشتر از این باشه. کبد چرب به علت تجمع و ذخیره شدن چربی در بافت و نسج کبد و جگر ماست، در اونجا تجمع صورت میگیره و با پیشرفتش ممکن است که کبد و جگر ما علامت دار شوه و پیشرفتی یاری اگه بکنم میتونم که عوارض خطرناک و غیر قابل جبران هم داشته باشد. خدمت نرز کنم که کبد چرب به طور کلی به دو دستی عمده تقسیم میشه. یکی کبد چرب های الکولی است که به خاطر مشروبات الکولی، مصرف زیاد الکول و مشروبات الکولی یا شراب ای در جامعه شایع هست، یکی از عوارض جدی مصرف زیاد الکول و شراب است. و یکی هم کبد های چرب غیر الکولی به طور در تقسیم بندی، کبد هایی که یک نفر مصرف الکول و شراب نداره اما به خاطر شرایط دیگی و علت های دیگی این مشکل پیش میاد و عارضه اگر کنترل نشه و مراقبت نشه میتونه پیشرفت کنه و مشکلات جدی تری را به وجود بیاره. یک نوع از کبد چرب نادر و بسیار کم هم به ندرت دیده میشه کبد چرب ناشی از دوری بارداری و حاملگی.
بله.
یعنی به ندرت گاهی وقتی در حاملگی ها هم یک کسی هیچ سابقی از کبد چرب نداشته.
بله.
مخصوصا در سه ماهه سوم حاملگی و بارداری ممکن است که مصاب و مبتلای به کبد چرب شود که در این مرحله جز مسائل و مشکلات بسیار جدی است و حتما باید پیگیری های لازم صورت بگیره که اگر با مرتبات های اولیه خوب نشوه، گفته میشه که این موارد نادر اگر خدای نخواسته پیش بیاید، دکترها و پزشکا دستور ختم حاملگی را میتن به خاطر نجات جان مادر و عوارضی که ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه که طفل در ماهای زودتر از زمان طبیعیش زایمان بکنن که باعث تولد شواب بکنن طفل نگه دارن. در مجموع این انواع و اقسام کبد چرب است، ولی او چیزی را که ما باید توجه بکنیم ایست که کبد چرب از نظر علائم متاسفانه که میگم، یعنی ما بسیار وقتا متوجه نیستیم، جزء بیماری های پنهان و مخفی است و زیادتر وقتها تا زمانی که خوب پیشرفت نکرده و زیاد پیشرفت نکرده بدون علامت است.
عجب.
و این خوب خودش خطر داره دیگه. بسیار افراد الان در جامعه هستن که اینا ممکنه درجاتی از کبد چرب داشته باشن اما هیچ علامتی را حس نمی کنن و ندارن. برای امی مراقبت روتین و مثلا راندوم در طول زندگی مخصوصا در سنین بالاتر لازم هست. خدمت عرض کنم که کبد چرب در افراد مختلف ممکنه شیوع بیشتری داشته باشه. افراد چاق، افرادی که وزنشان زیاد است چاق هستند، اینا در معرض خطر زیادتر برای کبد چرب هستند. افرادی که مرض شکر یا قند خونی بالا دارند، دیابت دارند، اینا در معرض خطر هستند. اونایی که سطح انسولین بدنشان مقاومت به انسولین داره، یعنی انسولین او کار کرد و عمل کرد لازم در بدنشان ندارن، و کسانی که چربی خونی بالا دارن اینا خوب چیز هستن. باز در علتهای کمترش بونمو که من اشاره کردیم بارداری یا حاملگی هست و همینطور شرایطی دیگه که ممکنه در وقتی در هپاتیت ها هستن، یعنی بعضی از بیماری های میکروبی و عفونی و ویروسی کبد هست که اینا میتونن زمینه سازی برای کبد چرب شوند. در ارتباط با افرادی که بی تحرک هستن، تحرک لازم، فعالیت روزانه لازم ندارن، این خطر زیادتر است. کسانی که رژیم غذایی و پروگرام و برنامه غذایی نامناسب دارن و مصرف غذاهای پرچرب، غذاهای فراوری شده، یعنی غذاهایی که در شرکت ها و کارخانه های مختلف تولید میشه و در فروشگاه ها نگهداری میشن برای ماها به صورت فریز شده و بعد ما و شما اونا رو میخریم و باید اقدامی در خانه آماده میشه جهت خوردن، برای اینا غذاهای فراوری شده میگن. بدترین نوع غذاها در طبیعت تمام غذاهای فراوری شده است، مخصوصا مواد پروتئینی، لبنی و سایر موادی که به صورت فراوری شده با یک اقداماتی در فروشگاه ها و نگهداری میشه و در کارخانه ها و شرکت های غذایی تولید میشه. در ارتباط با وضعیت کبد چرب، کبد چرب در مجموع به 3 دسته تقسیم میکنن، به 4 درجه دو مرحله تقسیم میکنن، گرید برش میگن. یک کبد چرب درجه 1 یا گرید 1 هست، درجه 2، درجه 3 و درجه 4. در مراحل اولیه کبدی که مصاب و مبتلا به چربی گرید 1 یا 2 هست معمولا بدون علامت هستن. و اگر والد مراحل درجه 3 و 4 شود میتونه علامت دار شود. اما طور که گفتم شایع ترین شرایط کبد چرب متاسفانه بدون علامت بودن است، یعنی ما هیچ علامتی نداریم کبد ما چرب هست. و وقتی هم که در بعض افراد علامت ایجاد میکنه میتونه به صورت یک حالت خستگی باشه، حالت ماندگی و بی‌حوصلگی و ضعف باشه. میتونه یک درد خفیفی را در قسمت راست و بالای شکم ما، در زیر دنده های راست یا زیر قبربه های راست ما، ممکنه ما یک احساس سنگینی، درد و یک حساسیت بکنیم. بی اشتهایی ممکنه با وجود بیاید. در مراحل پیشرفته، یعنی درجات پیشرفتی از کبد چرب، ممکن است که دچار کاهش وزن شود مریض، دچار حتی ممکنه یک خارش در بدن شود. مراحل فیبروز و سیروز کبدی که بسیار مراحل پیشرفته و غیر قابل جبرانه به خاطر چربی کبد است، اگر بسیار پیشرفت بکنند. و همینطور عطا ورم و آماس شکم آب میکنه و آماس میکنه، دست و پاها میکنه ورم بکنن. اینا مراحل پیشرفتی هست که در شرایط خاصی در بیمارانی که تولید چربش هم بسیار پیشرفت کرده، اینا مشکلاتی را به شکل ممکنه داشته باشند. از نظر چربی های خون هم چربی کلسترول و هم تریگلیسرید، مخصوصا چربی از نوع تریگلیسرید وقتی در بدن در خون ما افزایش پیدا بکنه، زمینه افزایش کبد چرب فراهم میشه. خدمتتون عرض کنم خود لاغری های مفرد اینا هم میتونن عامل کبد چرب باشه. کاهش وزن های ناگهانی و سریع، بسیار افراد رژیم های غذایی را به خاطر افزایش وزن خود میگیرن، پروگرام های را از جای توصیه میگیرن و بسیار شدید و بسیار سریع خود لاغر میسازن. لاغر کردن های شدید هم یکی از عوامل مصاب شدن و مبتلا شدن به کبد چرب است. اینا باید همه طبق برنامه باشه، با سفارش متخصصین مربوطه باشه و با روش های غیر علمی و بیرویه ما اقدام بر لاغر کردن بدن خود نکنیم. خدمت عرض کنم که همونطور که من گفتم در ارتباط با کبد چرب ما باید مد نظر داشته باشیم که برای تشخیصش هم واقعا ممکن است در یک معاینه بزرگی کبد در لمس ناحیه کبد و جگر ما توسط دکتر معالج یک شک و تردیدی بر چرب بودن کبد و بزرگ شدن کبد باوجود بیاید. اما خب تشخیص های قطعیش با آزمایشات خون است که آنزیم های کبدی تست میشه و دقیقا، و تشخیص نهایی با اقدامات مثل سونوگرافی از کبد و جگر است. سی تی اسکن ممکنه انجام شود، سی تی اسکن های مخصوص برای کبد چرب اقدام میشه و سایر اقداماتی که ممکنه حتی گاهی وقتی برای وضعیت کبد چرب که مرحله نهاییش فیبروز و سیروز کبدی است، سیروز یک مرحله متاسفانه غیر قابل برگشت و غیر قابل درمان هست، که اگر برای همچه اشتراعت شک تردیدی با وجود بیاید بیوپتی هم صورت میگیره، این نمونه برداری از بافت و نسج کبد صورت میگیره تا مراحل پیشرفت آسیب کبد اونجا مشخص کنند. تشخیصش با این وسائل است. نقطه‌ای را که ما اینجا میخواییم توصیه بکنیم ایست که افرادی که ما گفتیم که چه کسانی مستعد هستن، افراد چاق، افرادی که دیابت و مرض قند بالا دارن، قند خون بالا دارن، و همینطور کسانی که چربی خون بالا دارن، کسانی که در زندگی کم تحرکی دارن و فعالیت جسمی نداشتن، اینا میتونن گاهی اگر برشان مقدور باشه رعایت کنن و بتونن یک آزمایش و همینطور یک سونوگرافی داده انجام بدن بسیار خوب است. مخصوصا در سنین میان سالی و کلان سالی این ضرورت داره. دومی که ما تاکید بکنم که کبد چرب در هر سنی میتونه باشه، حتی یک فرد جوان هم به خاطر شرایط جسمی خود ممکن است که مصاب و مبتلا به کبد یا جگر چرب شود. از نظر مراقبت هم همین چیزایی که علت های کبد چرب که ما شما بیان کردیم میتونه راه های پیشگیری و وقایه هم باشه. جلوگیری از چاق شدن، چاقی یک بیماری، یک مشکلی بسیار جدی است برای بسیاری چیزا، از جمله برای کبد چرب. ما باید کوشش کنیم اولادای ما، خود ما با تغذیه نامناسب، با روی زندگی نامناسب دچار و مصابه و مبتلای به چاقی نشویم. بیماری هایی که وجود داره اگر باشه باید این رو با درمان بکنیم، مثل دیابت، چربی خون ما اگر بالا سیر حتما باید مراقبت بکنیم. با رژیم غذایی، با ورزش، با دواها و داروهای مناسب باید این رو کاهش بدیم. و خود ما برای کبد چرب خودم اینمی چیزها رو باید رعایت بکنیم در زندگی، که رژیم غذایی مناسب داشته باشیم. رژیم غذایی مدیترانه‌ای که میگن که در او سبزیجات و سیفیجات و میوه ها نقش زیادی داره، چربی ها کم است، مخصوصا غذاهای فراوری شده، حذف شده است، فست فود ها یعنی مثل سوسیس و کالباس و همبرگر و پیتزا و اینها واقعا باید از زندگی ما حذف شوند. و کوشش کنیم که اینا را مصرف نکنیم، لبنیات پرچرب زیاد مصرف نکنیم و سرخ کردنی ها در زندگی ما کمتر شود. تحرک و ورزش و پیاده روی مناسب هر کدام متناسب با شرایط زندگی و سن و سال خود باید داشته باشیم. و مصرف گفتیم یک نوع شایی از کبد، کبد چرب، کبد چربی الکلی است که در اروپا ما ایره زیادتر میبینیم. لذا مصرف الکل میتونه یک نقش جدی در ایجاد بیماری های مختلف از جمله بیماری کبد چرب یا جگر چرب داشته باشه.
بله.
پس پرهیز از مصرف الکل و مشروبات الکلی بسیار جدی است برای سلامتی و بهبودی جسم ما، از جمله سالم ماندن کبد و جگر ما.
بله، تشکر آقای دکتر، نکته زیاد بود و سعی کردم سکوت بکنم که برسیم و صحبت های شما رو بشنویم. انشالله که دوستای عزیز شنونده مراقبت بکنن.
یک جزء از سوالی بود که آیا قابل درمان هست؟ بله.
بله،
اگر به مرحله فیبروز یعنی مراحل سوم و چهارم نرسیده باشه.
بله.
یک کبد چرب ساده داریم، کبد چرب پیشرفته داریم، بعد
بله.
فیبروز و سیروز داریم در سه چهار مرحله. در مرحله سوم و چهارم، در مراحل اولیه با مراقبت های لازم، ما دوای خاصی نداریم برای کبد چرب. دواهای کمکی هست، به طور ضمنی کمک میکنه، اما دوایش کاهش وزن است، یعنی کنترل وزن است، تحرک و فعالیت جسمی و رعایت پرهیز و رژیم غذایی. میخوایم بگیم که کبد چرب بله قابل درمان و برگشت است و ما در مراقبت های لازم انجام میدیم، کبد چرب ما میتونه تبدیل به کبد معمولی و طبیعی.
بسیار عالی، تشکر. تشکر آقای دکتر، لطف کردین. آرزوی سلامتی برای شما و دوستای عزیز شنونده داریم. خدا نگهدار.
وی بچه‌م، گوش کو دمی شماره تلگرام از دکتر صاحب پرسان کو، پیامک بزن بگو برایم پای دردی چی ملم خوب است. جان ما کشیدی پای دردی.
پزشک ما. آقای دکتر، سوال فرستادن دوستان ما، نوشتن که بهترین غذا برای این بازم سوالی بخوانیم از یکی از دوستان شنونده که درباره سرطان روده پرسیدن، گفتن که چه نشون.
پیامک به دست ما رسیده از طرف یک خانومی که 35 ساله هستن، نوشتن
سوال دوست شنونده را، گفتن کودکی دارن 7 ساله، یک سال است که آبروزش بینی داره.
مادر کلان جان، باید سوالتان رو واضح نوشته کنی. بازمی برنامه زنده با زندگی بخش پزشک ما را گوش کنن خودتان. دکتر سبم جواب میده خب؟
در تلگرام 2093-794-71-71-44.
یادت با هم قول و قراری داشتیم، یه روز تو بارون با هم قرار گذاشتیم، این که نذاریم تا رو دل هم همیشه با هم باشیم، آسمون دلش میگیره اگه یه روزی تنهاشیم، این که نذاریم تا رو دل هم همیشه با هم باشیم، آسمون دلش میگیره اگه یه روزی تنهاشیم. بارون بارون عاشقم کرده یکی، آروم آروم به شرفامو بگی سرگردونم، تو خیابون چشاشون میدونه دل من تنگ براش. یه دیوونم که به دلت بند کردم، اثر راهت همه رو جمع کردم، دلم آتیشت پیشت میمونه تا همیشه. بارون بارون عاشقم کرده یکی، آروم آروم به شرفامو بگی سرگرد، تو خیابون چشاشون میدونه دل من تنگه براش آی بارون بارون عاشقم کرده یکی آروم آروم به شرفامو بگی سرگردونم تو خیابون چشاشون میدونه دل من تنگه براش
خب ساعت 11:10 است. با وقت افغانستان ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
سلام بر شما، روز شما و شنوندگان خوب ما هم بخیر باشه. یک روز خوب، یک آغاز هفته خوب، اولین ماه خوب و هر چی بگیم روز اولش هست و این خودش نشان از ایست که هر تصمیمی هر هدفی داشته باشیم دیگه امروز شنبه هست، اول ماه هست و شروع کار و فعالیت زندگی است. انشالله که برای همگی خوب 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 رقم بخوره.
انشالله. خانم حسینی عزیز، در آستانه روز زن و مادر هستیم و میخواییم که درباره بانوان عزیز صحبت بکنیم، درباره نقش محوریشان در خانواده، در جامعه هیچ شکی نیست، اما میبینیم که خب به شکلهای مختلف مورد تبعیض قرار میگیرن و خیلی وقتا نقش هم برشان تعریف میشه. چون زن هستی باید گپ نزنی، باید زبان نکنی، باید حقتان نخواهی، باید صبورتر باشی. در این باره بر ما صحبت بکنین، این نقشی که پیش ما گذاشتن و دعمی میخواین ما را قالب بکنن، بفرمایید.
بله، بنابرای خودم که زن هستم، روز زن و روز مادر رو به تمام مادران جهان، به زنان جهان و مادران و زنان سرزمینم که من همیشه دقیقه ذهنی خودم هست، میگم که زنان ما اگر بهش نروند من میگم یک بی انصافی شده، چون هرچی ناعدالتی بوده، بی انصافی بوده در حق زنان ما شده و زنان ما نماد صبر، مهربانی، عشق، صبوری هستند.
بله.
و انشالله که اگر بی انصافی شده حتی در سنت، در فرهنگ، در کشور و در خانواده در حقشون، انشالله که به زودی زودی رنگ خودشون رو ببازه و برای همیشه زنان ما که زیبا هستن زیباتر دیده شوه در چشم همه ما انشالله.
بله، خب بفرمایید. من طرح سوال کردم خدمت شما همی که حالا طبیعتا دوستای عزیز شنونده ما، حالا چه مرد باشن چه زن، تایید میکنن ای که تبعیض هست در مورد خانم ها و دل ما میخواهی که جامعه تغییر بکنه، این فضا تغییر بکنه و تغییرات کلان بکنه، اما شاید دست ما بسته باشه برای تغییرات کلان. این تغییرات جزئی را میخواییم بیشتر صحبت بکنیم که چطور میشه در همین رابطه‌ای که یک مرد با همسرش داره، با دخترش داره، با مادرش داره، این حق و حقوق را در نظر بگیره و این تبعیض را کنار بگذاره. بفرمایید.
همیشه تغییرات زمان شروع میشه، زمان اتفاق میفته که از خودمون شروع بکنیم. یک جا یک مطلب خوبی نوشته بود، گفته بود یک سربچه میگفت من به زودی دوست دارم جهان تغییر بدم. وقتی کلانتر شد گفت جهان خیلی کلان است، نمیتونم تغییرش بدم، میخوام کشور خود تغییر بدم. و کشور رسید، بزرگتر شد، جوانتر شد، کشور هم بزرگتر است، گفت شهر خود تغییر میدم. باز که کلانتر شد گفت شهرم بزرگ است، من منطقه خود تغییر میدم. باز دید نمیشه، گفت من از خانواده شروع میکنم، میخوام خانواده خود تغییر بدم و سرانجام به خودش رسید. پس اگر من این تغییر رو میخوام شروع بکنم باید از خانه شروع بکنم، باید از خانواده و از نگاه خود ما. و اگر خود یک انسان و یک مرد میدانم در کنار من این زندگی معنا پیدا میکنه که وجود یک زن هست، من میگم اگر یک زن نباشه جهانی وجود نداره، مردی هم وجود نداره، چرا که زادگاه مرد یک زن است. اگر او زن نباشه پس زندگی نیست، خانواده نیست و مرگ قطعا نخواهد بود. پس این نگاه ما باید تغییر بکنه و این از خانواده شروع میشه، از سنت و از فرهنگ. اگر اشتباه بوده، من میگم در گذشته هر چی بوده، گذشته نگاه بد بوده، جنسیتی بوده، خلاص شوه و بره. و ما باید نگاه خودم، اگر من مرد هستم ازدواج کردم، اگر ازدواج نکردم خواهر دارم قطعا، مادر دارم. پس من نگاه ما باید یک نگاه احترام آمیز، یک نگاه پر از عشق و محبت باشه. و اگر این نگاه باشه، خب فرزند ما، دختر من او را یاد میگره و این میشه الگو برداری، این میشه تغییر. اگر من بگم یک خانه تغییر بکنه، اگر در اون خانواده حتی دو نفر باشه، این دو نفر نگاهش میشه چهار نفر، میشه شش نفر، میشه هشت نفر و این تغییر میکنه. پس بیاین از خودمون شروع بکنیم، از همین الان که یک بهانه‌ای هست به عنوان این که روز زن و روز مادر. وگرنه یک از برادرای من یک حرف جالبی را چند سال پیش گفت، هر روز روز مادر است و این دلیل نمیشه که من فقط روز مادر یک هدیه بخرم. پس هر روز فکر بکنم که روز متعلق به من روز هست و من او رو باید گرامی بدارم، یعنی احترامش داشته باشم، تقدیر بکنم، تشکر بکنم، خوبی هایش رو بر رخ او بکشم. خب یک پدر زمانی میتونه عزت نفس من میگم برای دخترش بده که او رو مورد محبت قرار بده، یعنی امنیت روانی او رو حفظ بکنه. و هرگاه یک فرزند خصوصا اگر دختر یک امنیت روانی داشته باشه، میشه سلامت روانش تضمین میشه، عزت نفسش بالا میشه که خود دوست داره و این خود دوست داشته شدن باعث میشه که دیگران رو هم دوست داشته باشه و اون نگاه مثبت دیگران دریابه. پس از خودمون شروع بکنیم، از همین روز احترام به مادر، احترام به همسر که یک شریک زندگی است. در هر چیزی ما باید مشورت بکنم با همسرم، با نظر او و با احترام او. حتی من میگم اگر گاهی نقش من پررنگ تر است به عنوان یک مرد، اما من میتونم یک نظر خواهی بکنم، یک مشورتی داشته باشم و عزت احترام به شریک زندگی خود بدم، من میگم کار خود بکنم. اما او را مورد مشورت، مورد شراکت در زندگی خود، موردی که او هم حق اظهار نظر داره، هر یک ابراز وجودش نیاز هست برای که عزت نفس و اعتماد به نفسش تقویت شود و این در بگرده به خودمان.
بله خانم حسینی عزیز، همچنان که شما مشوره کردین، در جزئیات میشه، همین جزئیات، همین رابطه خود فرد با اعضای خانوادش. مثلا دیده میشه که در خانواده مثلا دختر و پسری دارن، حالا هم سن و سال، اما وقتی که غذا خورده میشه معمولا از دختر انتظار دارن که خب بخیزه سفره رو جمع کنه، ظرف و کاسه رو جمع کنه، بشوره، و از اون طرف مثلا پسر بشینه و مثلا تلویزیون سیل کنه یا بره بازی کنه. یا همچنان وقتی مهمانی ها میشه میبینیم که خانم تمام پخت و پز و زحمت پخت غذا رو به دوش کشیده، وقتی غذا خورده میشه همه آقایان میشینن و گرم قصه میشن و باز همون خانم است که باید ظرف و کاسه رو جمع کنه و باید بره ظرف بشوره. در همین جزئیات ما اگر پایبند باشیم که حق خانم‌ها رو در نظر بگیریم، یعنی چه ایرادی داره به نظر شما که خب مردای خانواده بگوییم که خب حالا شما غذا رو پخته کردین، حالا ما میریم ظرف میشوریم؟ نظر شما چی است؟
چقدر خوب است که از همین جزئیات کوچک به قول شما شروع بکنیم، از خانه، از خانواده، از مهمانی که همزمان. من میگم اگر پخت و پز خانم ها انجام داده، خب در جمع‌آوری ظرف ها، جمع کردن سفره، آقایون شریک باشه. و اگر این در خانه شروع شه، اتفاقا من یک دو تا برادرزاده کوچک دارم که دخترش 10 ساله است، پسرش 6 ساله. من اون روز خانهشون بودم و خیلی خوشم آمد، چرا که از یک جای کوچک شروع شده، مثل مهد کودک و کودکستان. برادرزاده پسرم که داره میره مهد کودک، سفره پاک کردن و جمع کردن در گروه و در کلاس بهشون یاد دادم. من دیدم که چقدر زیبای پسر بچه 6 ساله،
بله،
خودش ظرفا رو جمع کرد داخل آشپزخانه برد و یک دستمال آورد و خیلی زیبا و قشنگ سفره رو پاک کرد و تا کرد و خیلی لذت برد. گفت چقدر کارت خوب بوده، در صورتی که خواهرش کار انجام نداد اما اون پسر بچه انجام داد. و این خودش میشه که خب چه این نقش متعلق به یک نفر نیست، متعلق به و این برمیگرده به خود ما خانواده. اگر ما بگیم خود تو پسرستی این کار هست و بعید بود چقدر خوب انجام داده، من گفتم کارت خیلی خوب بوده و خیلی عالی، که این کار انجام دادیم نوبتی مثلا انجام بدیم، نقش بدیم، مسئولیت بدیم و این نگیم که این کار دخترانه بوده، توی پسرها پسر انجام دادی خواهی باز خودش بد میشه. پس یک جوری من میگم که این فرهنگ سازی، این کمک و مشارکت در خانواده باشه که کسی حتی ذهنیت این نداشته باشه که این کار متعلق به زن است، این کار متعلق به من، چرا که همه ما همه نقش ها را باید بلد باشیم و انجام بدیم و در یک خانه زندگی میکنیم.
بله، و یک قسم خانم حسینی عزیز با نفع خود فرد نیست که دو روز دیگه ممکن است که همین آقا پسر حالا ازدواج بکنه یا مسافر شه و یک جایی ای که توانمند باشه و مهارت کار خانه را داشته باشه، در کناری که خب تبعیضی اعمال نشه و بین زن و مرد، یعنی یک مهارت برای خود فرد است، درست است؟
یک مهارت برای خود فرد است. به قول شما بسیاری از مردان ما خب بیا مجردی زندگی کنه، به قول شما در کشور دیگه مهاجر هست، دور از خانواده است و این خودشون خود کفا میشن، یعنی خودشون هم آشپزی میکنن، هم جمع جارو میکنن، هم نظافت میکنن و این خودش یک نشانه مستقل بودن یک فرد در زندگی است. پس ربطی به مرد بودن و یا زن بودن نداره. وقتی ما یک نقش را به عنوان مهارت نگاه بکنیم، اون رو میبینیم که بسیار خوب از اونتش برمیم، مثل این که خب بهتر آشپزها یا خیاطای دنیا میگه مرد هستن. خب اگر ما این قرار باشه این قالب نقشی را فقط متعلق به زن بدانیم، پس چگونه ما بهتر آشپز مرد یا بهتر خیاط مرد داریم؟ پس به قول شما که خیلی یک نکته ظریفی را گفتیم، یک مهارت است و این مهارت ما باید اکتسابی است، یاد میگیریم، اگر تقویتش بکنیم میشه به فرهنگ سازی زندگی ما، به تقویت زندگی ما و به روابط سالم همه انسان ها در کنار هم منجر میشه.
تشکر خانم حسینی عزیز، ان شاء الله روزهای بعد بیشتر با شما گپ میزنیم در این باره. روزتان بخیر، خدا نگهدار.
تشکر از شما، روز شما بخیر.
خیلی دوست دارم الان باهات باشم یه جا، بهت بگم دوست دارم، بگی چقدر به جا. دوست دارم یواشکی همش نگم کنی، وقتی میپوشم لباسم و بگی کجا. مثلا روم زوم کنی، بوم بوم کنه قلبم، مثلا میرش کنی، را کش کنی از من، مثلا شما رو تو روشن کنی هر شب، مثلا بارون بشه چت با نشه به به. من تو یعنی کار دنیا صد، من تو یعنی توری با ما بده، من تو بدون تو حالم بده، من تو مگه میشیم از سر زده.
خب دوستای عزیز، با پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است دیگه، فرصت چندانی نداریم. فردا انشالله با مناسبت روز مادر و روز زن با ویژه برنامه در کنار شما خواهیم بود. از سید علی میرافسلی به عنوان حسن ختام برنامه بخونیم که میگه با تمام تیرگی این اتاق، راه اتفاقهای خوب بسته نیست، صبح ناگهان که چشم باز میکنی، آفتاب آرمیده در کنار ما. خدا یارتان باد.
شما بهتر میدانه. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو میکنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمیایه و وصال اتفاق نمیفته، خیلی خوب یاد ما میمانه که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقتی به هم میرسیم و او چیزی را که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادشم نمیفتم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود، ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه برای رسیدنها به ما کمک کردن، آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنن و دوستمان دارن. قدر این آدمای خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خود چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چرا صد غم و بلایی، چرا صد غم و بلایی.
به اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی نگاهم را تماشا بیاموز، تماشای رنگین کمان عشق، تماشای هفت رنگ معرفت، تا خیالم را به آن سوی اجابتها ببرد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز و شنوندگان قرآنی، ما از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خانه ای که در آن قرآن خوانده شود، فرشتگان وارد آن می‌شوند و شیطان ها از آن دور می‌گردند و اهل آن در آسایش قرار می‌گیرند و به خیر و برکت آن خانه افسوده می‌شود و از بدی ها و آفات آن خانه کاسته می‌شود و خانه ای که در آن قرآن نخوانند، محل حضور شیاطین و دوری فرشتگان می شود و بر اهلش تنگ می شود و شرش بسیار و خیرش اندک خواهد شد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم پری موسوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. در این بخش از برنامه با تازه مسلمانی از کانادا آشنا می شویم. از شما دعوت می کنیم تا پایان با ما همراه شوید. دوستان عزیز، آقای کورت رهیافته‌ای به دین اسلام است که تحقیقات و پژوهش‌هایش او را به این دین آسمانی سوق داد. او میگوید
من نمیخواستم مانند سایر مسیحیان و یهودیان چشم بسته دنبال رو آیینی باشم که نمیدانم اساس و بنیادش بر چه استوار است. در نتیجه به مطالعه اسلام و شناخت آن روی آوردم. با درکی که از اسلام از طریق رسانه‌های غربی داشتم، امکان یافتن حقیقت درباره اسلام را غیر ممکن می دانستم. اما زمانی که برای اولین بار با بزرگترین منبع علوم اسلامی یعنی قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، آشنا شدم، خودم را در مسیر دیگری یافتم. در قرآن با مسائل عمیق و حقیقت‌های ثابت روبرو شدم که هر آیه‌اش بر حیرتم می‌افزود. قرآن کتاب گمشده من بود، همان حقیقتی که سالهای سال برای یافتنش سرگردان بودم. هر آیه‌اش قلب طوفانیم را آرامش می‌داد.
خوبان همراه، زیبایی‌های قرآن آقای کورت را شگفت زده می‌کند. او می‌گوید
قرآن از خدای واحدی که زمین و آسمان را آفریده و مدبر بی‌شریک کائنات است سخن می‌گوید. قرآن کلام حقیقی خداوند است، نه کلام بشری. در این آیین مقدس انسان می‌تواند مستقیماً با خداوند ارتباط برقرار کند و نیاز به پدران روحانی نیست. قرآن از عیسی و موسی سخن می‌گوید و آنها را پیامبران بزرگ خدا می‌داند که به توحید و یکتاپرستی دعوت می‌کردند. در قرآن آیه‌ای را نیافتم که به ترور و خشونت طلبی دستور داده باشد، آنگونه که امروزه در رسانه‌های غرب غوغا آفریده و مسلمان را مساوی با تروریست معرفی می‌کنند. بلکه اسلام را دین صلح، برادری و اخوت یافتم، دینی که پس از بررسی و مطالعه آن را کاملترین دین یافتم.
دوستان عزیز، سرانجام آقای کورت تصمیم می‌گیرد مسلمانیش را اعلام کند. او میگوید
در اوایل رمضان در حضور برادران مسلمانم در مسجد به اسلام مشرف شدم و شهادت بر یگانگی پروردگارم را بر زبان جاری ساختم. تشرفم به اسلام به خوبی انجام شد. اسلام در زندگیم تغییر بزرگی داده است، زیرا اعمال اسلامی و زندگی در جماعت مسلمین معلم بزرگی برای زندگی انسان است. من واقعا نمیدانم من اسلام را یافتم یا اسلام مرا یافت، اما خداوند کسانی را که جویای حقیقت و شناخت او باشند هدایت و رهنمایی خواهد کرد. به خداوند ایمان داشته باشید و برای خوشنودی او هر زحمت و ملامتی را تحمل کنید.
الحمدلله. الله loves me. الله loves you. Allah loves righteous deeds. Left, right or wrong, I've made my choice. Siratan mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. الحمدلله
الحمدلله. دوستان، قرآن کریم تنها معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که با گذشت قرن‌ها همچنان پابرجاست. معجزه‌ای که پیامبر تا آخرین لحظه عمرشان مردم را به خواندن آن وصیت کردند و فرمودند در همه حال و در هر شرایطی قرآن تلاوت کنید.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راهنما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست.
مفاهیمی عمیق از کتابی
آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
با ندای آسمانیش گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم در وادی نور.
ما همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز خود هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 168 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده با قطره ای تفسیر میگفتیم. حالا رسیدیم به این آیه، آیه 368 از سوره بقره. با هم بشنویم.
یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین.
ای مردم، الان چه در زمین هست که حلال و طیب و دلپسند است بخورید. دنبال گام‌های شیطان و وسوسه‌های شیطان نروید. شیطان برای شما دشمن آشکار است. اسلام طرفدار کامیابی و بهره‌گیری از مادیات و طبیعت است. دین اسلام دین روحانیت، ترک دنیا، دین خامخواری، دین انزوا، گوشه‌گیری، عزلت نیست. دین معاشرت. خود پیغمبر از مردم بود، رسولا منهم. در مردم بود، رسولا فیهم. با مردم بود، والذین معه. منهم فیهم معه، یعنی پیغمبر از مردم، در مردم، با مردم. یمشی فی الاسواق، آیه دیگه یمشون فی الاسواق، شاور هم با مردم مشورت کنه. مردمی بودن استفاده. این قرآن است. 115 مرتبه کلمه دنیا تو قرآن، 115 مرتبه کلمه آخرت. نباید ما دنیا را برای آخرت رها کنیم یا آخرت را برای دنیا رها کنیم. شخصی تصمیم گرفته بود از خانواده جدا بشه، زندگی زن و شوهر رو تعطیل کنه. حضرت فریاد سرش فرمود غلطه. بعضی ها دائما روزه می گرفتن، دیگه با خانمشون زندگی نمی کردن. حضرت فرمود من که پیغمبر شما هستم، هم با خانمم هستم، هم نماز بخونم، هم جبهه هستم، تو بازار هستم، با مردم هستم. این چه زندگی غلطیه که شما پیش خود تو گرفتی. بسیاری از سیر و سلوک ها ضد قرآنه، بسیاری از سیر و سلوک ها ضد نهج و بلاغه. خیلی ها نامه می نویسن میپرسن ما میخوایم خودسازی کنیم، راه سیر و سلوک چیست؟ میگم راه سیر و سلوک عمل به واجبات با نظر مرجع تقلید. چه کتاب عرفانی بخونم؟ میگم بسم الله تعالی. هیچ. ببین مرجع تقلید چی گفته انجام بده. عمل به واجبات، ترک محرمات. یا یوحناس کلو، از این کلوی پیداست همه چیز حلاله. اگر چیز حرامه دلیل میخواد، تا دلیل شفاف و روشنی نباشه اصل اینه که همه چیز حلاله. اصالت الاباحه کلو، منتها حلال مال خودت باشه، مال مردم نباشه، قصبی نباشه، اختلاس نباشه، رشوه نباشه، دزدی نباشه، چند فروشی نباشه، اون چه مالی حلال باشه. شرط غذا خوردن حلال بودنه. ولا تتبع خطوات شیطان. اونها که حلالها را بر خودشون حرام میکنن یه بدعتی میذارن. بدعت در اسلام حرامه. لما تحرم، قرآن میفرماد چرا حرام میکنی؟ و ما لکم الا تأکلو، چرا این غذایی که باید بخورید بر خودتون حرام میکنی؟ ولا تتبع، اینا گام های شیطانه. قرآن معمولا وقتی یه جایی میگه بخورید، کنار کلو یه جایی یه چیزی میگه. اینجا گفته کلو بخورید، ولا تتبع خطوات شیطان، غذای حلال را بر خودتون حرام نکنید که این گام شیطانه. افرادی هستن مثلا میگن من هندونه نمیخورم، اون میگه من چای نمیخورم، اون میگه من فلان میوه نمیخورم، اون میگه من آبگوشت نمیخورم، اون میگه من چی نمیخورم. بعضیاشون هم دکونه، مثلا دلش میخواد، یعنی بعضیاشون، همه رو نمیگم، مثلا بعضیاشون دکونه، مثلا همه که چای بخورن میگه بره من آب جوش بیارید. حالا اگر همه آب جوش بخورن میگه بره من چای بیارید. تا چای پوره میخورن میگه ببخشید بره من کمره بیارید. اگر کمره بیارید میگه بره من چای پوره بیارید. اصلا یه جوریه که دلش میخواد همیشه برخلاف، یعنی یه جوریه که عدسش، سرفش، نشستنش، ریشش، انگشتراش، حرکاتش، اصلا
معلوم میشه یه مشکلی داره، مثلا دلش میخواد مردم رو با این حرکات به خودش متوجه کنه. اینا گام های شیطانه. مثل باقیا بره تو مسجد، مثل باقیا بخندید، مثل باقیا بگید حلال باشه، دیگه امتیازی برای خود قائل نشو. قرآن یا میگه کلو لا تصرفو، خوردی فشار به معده نیار. میگه کلو و عمل صالحا، خوردی از انرژیش عمل صالح انجام بده. جای دیگه میگه کلو لا تطغوا، خوردی طغیان و بدمستی نکن، از انرژیش سوء استفاده نکن. یه جمله میگه کلو اطعمو، خوردی به فقرا اطعام کن. کلو لا تعثوا فی الارض مفسدین. اجمالا قرآن وقتی میگه بخورید، کنار بخورید یک مسئولیت هم داره. خلاصه پیام آیه اینه که شرط اساسی در مصرف دو چیزه، یکی حلال، یکی هم پاکیزه و دلپسند باشه. اسلام با بعضی از ریاضت ها مخالفه و بهرهگیری از حرام ها و چیزهای پلید و ناپاک پیروی کردن از شیطانه، کمان که بهرهگیری نکردن و بدعت گذاشتن و چیز رو بدون دلیل خودش انسان بر خودش حرام کنه، اینم غلطه و نیازهای طبیعی انسان باید تأمین بشه. یکم خطوات داره. خطوات یعنی شیطان گام به گام آدمو منحرف میکنه. یعنی اول انسان زنگ دوچرخه میندازه، بعد دوچرخه، موتور، ماشین تا کشتی آهن تو دریا. شیطان انسان رو گام به گام منحرف میکنه. و یا خطوات یعنی گام های مختلف. یعنی شیطان برای هر کسی یه برنامه داره. به من آخوند نمیگه شراب بخور. من آخوند از یه رای دیگه، اونو از یه رای دیگه، اون از یه رای دیگه.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:51 هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 20 تا 23 سوره مؤمنون با صدای استاد عبدالحکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. No.